قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت دوم تلخیص و تنظیم رادیویی رمان کلاس پرنده اثر اریش کاستنر بر اساس ترجمه علی پاکوین در خدمت شما شنوندگان فریخته کتاب شبی. شب گذشته شنیدید بچه های یک مدرسه شبانه روزی در جشنهای کریسمس نمایشی ترتیب دادن با نام کلاس پرنده. در این نمایش آنها به همراه دبیرشان پرواز می کردند و به مکانی که درسشان بود می رفتند تا از نزدیک با جغرافیای محل و ویژگی‌های آن آشنا شوند. هر کدام نقشی را ایفا می کردند و هر روز در حال تمرین آن نقش بودند. یکی از روزها که در حال تمرین پرده پنجم نمایش در سالن ورزش مدرسه بودند، ناگهان در سالن به شدت باز شد. یکی از همکلاسی‌هایشان را دیدند که با سر و وضعی خون‌آلود و لباس پاره پاره ایستاده و می‌خواهد به آنها چیزی بگوید. اکنون به ادامه این داستان در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. بچه‌ها با دهان باز به پسر خون‌آلود نگاه کردند. نمی‌دانستند چه بگویند. پسر با خشم شدید کلاهش را از سر برداشت، آن را به زمین کوبید و فریاد زد: می‌دونید چی شده؟ ماتیاس با مهربانی گفت: ما از کجا بدونیم فریدولین؟ سباستیان داد زد: حالا میگی چی شده یا نه؟ فریدولین منمن کرد: من و کرویتز داشتیم میومدیم که یهو یه عده ما رو گرفتن و دفترچه های دیکته بچه ها رو از تو کیفمون در آوردن. بعدم کرویتز رو با خودشون بردن و منو ول کردن. مارتین مبصر فریاد زد: یالا بچه ها، باید بریم پیش آقای بیدود بهش بگیم. همگی از سالن ورزش بیرون دویدند. بچه ها مردی را که اسم واقعیش را نمیدانستند آقای بیدود صدا میکردند. نه به این خاطر که سیگار نمیکشید، برعکس خیلی هم سیگار میکشید. بچه ها اغلب قاچاقی پیش او می آمدند. از او خوششان می آمد و تقریبا به اندازه مدیر مدرسهشان دکتر یوهانبوخ دوستش داشتند. اسمش را بیدود گذاشته بودند چون در باغچهش یک واگن قدیمی راهن قرار داشت و او تابستان و زمستان در آن زندگی می کرد. این واگن شامل اتاقکای درجه دو یک قطار فرسوده بود که بالای آن اعلانهای سیگار کشیدن ممنوع است هنوز وجود داشت. یک سال پیش که بیدود به این باغچه نقل مکان کرد، واگن را از راه‌آهن دولتی آلمان به قیمت 180 مارک خریده بود و در آن کمی تغییرات داده بود و حالا در آن زندگی می‌کرد. تابلو سیگار کشیدن ممنوع را هم دست نزده بود. در فصل تابستان و پاییز گل‌های زیبایی در باغچه بیدود می‌رویید. پیرمرد هرگاه از نهال زدن، آبیاری و ویژن کردن گل‌ها فارغ می‌شد، روی چمن دراز می‌کشید و مشغول مطالعه یکی از کتاب‌های فراوانش می‌شد. در زمستان البته داخل واگن زندگی می‌کرد و با یک بخاری آهنی کوچک که دودکش آبی تیره رنگ آن از سقف واگن بیرون زده بود و بعضی وقتها ستون عظیمی از دود بیرون می‌فرستاد، خانه عجیب خود را گرم می‌کرد. قرار بود شب کریسمس جونی هدیه‌ای به آقای بیدود بدهد. بچه‌های دیگر هم پول جمع کرده بودند و هدایایی برای او خریده بودند. جوراب پشمی، توتون، سیگار و یک بافتنی سیاه که خدا خدا می کردند اندازهش باشد. مارتین هم که پول نداشت چون پدر و مادرش فقیر بودند، تابلوی برای آقای بیدود کشیده بود و اسمش را گذاشته بود مرد منزوی. در این تابلو مردی دیده می شد که در باغچه بین گلهای رنگارنگ نشسته بود و غمزده گلها را نگاه می کرد. تابلو بسیار زیبایی بود و مارتین اولاً 4 ساعت برای کشیدن آن زحمت کشیده بود. قرار بود چند تا از بچه‌ها در آستانه شب کریسمس با این هدایا سرزده به دیدن آقای بیدود بروند. نمی‌خواستند زیاد مزاحم او بشوند، مبادا مجبور شود برای پذیرایی از آنها چیزهایی فراهم کند. می‌دانستند ندارد و توی زحمت می‌افتد. برای همین قرار شد فقط 3-4 نفرشان بروند. آقای بیدود شبها بهترین لباس خود را می پوشید و به شهر می رفت. به بچه ها گفته بود پیانو درس می دهد. بچه ها با این که حرفش را باور نمی کردند به رویش نمی آوردند. چون کرویتس که زیاد توی شهر این ور آن ور می رفت ادعا کرده بود که آقای بیدود شبها در کافه آخرین استخوان در مقابل دریافت 1.5 مارک و 1 شام گرم پیانو می نوازد. این البته ثابت نشده بود ولی ممکن بود. اما برای بچه ها اصلا اهمیت نداشت. اصل کار این بود که او آدم نجیب و چیز فهم بود که ظاهراً در زندگی بدبیاری زیادی داشت و به نظر نمی آمد از اول هدفش نواختن پیانو در یک کافه پست و پر از دود باشد. بچه ها بارها پنهانی با او مشورت کرده بودند، به خصوص زمانی که نمی خواستند از مدیرشان کمک بگیرند. به مدیرشان آقای دکتر بوخ لقب یوستوس داده بودند که معنی آن منصف است. دکتر بوخ واقعاً آدم منصفی بود و برای همین بچه ها احترام او را نگه می داشتند و زیاد مزاحمش نمی شدند. اما گاهی که چاره دیگری و شخص دیگری را برای مشاوره نمی یافتند، به سراغ او می رفتند. منتها مواقعی که تشخیص بین درست و نادرست مشکل بود، دیگر جرأت سوال کردن از او را نداشتند و آن وقت با عجله از نرده های باغچه می پریدند و می رفتند، از آقای بیدود مصلحت می خواستند. مارتین، ماتیاس، سباستیان و فریدولین 4 نفری بودند که به واگن آقای بیدود نزدیک شدند. مارتین ضربه‌ای به در زد. آقای بیدود در را گشود و هر 4 نفر را به داخل واگن دعوت کرد. 4 بچه روی مبلای مخملی رنگ رو رفته داخل واگن نشستند. آقای بیدود یک گرمکن کهنه پوشیده بود و در حالی که به در لولایی واگن تکیه داده بود، با لبخند به گزارش فریدولین درباره حمله‌ای که به او و دوستش کرویتس شده بود گوش می داد. پس از شنیدن ماجرا فهمید دعوای آنها کاملا بچگانه است و سر چیزهای بی اهمیتی است که با کمی صحبت حل و فصل می شود. بنابراین راهنماییشان کرد و دستورهایی داد. بچه ها آنچه را شنیده بودند حفظ کردند. بعد رفتند به سراغ آن چند نفری که به خاطر انتقام گرفتن از بچه‌های شبانه روزی تصمیم گرفته بودند با دزدیدن دفترچه دیکته و گروگان گرفتن کرویتس عملیاتی پلیسی انجام دهند. بالاخره مسالمت‌آمیز که نشد، با کمی زد و خورد کرویتس را آزاد کردند. اما دفترچه‌های دیکته بچه‌ها را کاملا سوخته یافتند. این درست موقعی بود که شب فرا رسیده بود و دیگر برف نمی‌بارید. یکی از شب‌های سرد آخر سال بود که قبل از زیباترین شب‌ها، یعنی شب کریسمس، سپری می‌شد. بچه‌ها کارشان را انجام دادند و همراه کرویتس به طرف مدرسه راه افتادند. از هر یک از پنجره‌های بیشمار خانه‌های شهر که نگاه می‌کردی، درخت‌های کاج و شمع‌ها را می‌دیدی. صحنه‌های زیبای شب عید که بچه‌ها پیش پدر و مادرشان کنار درخت کاج می‌نشینند و شادی می‌کنند، لذت بخش بود. شیشه‌های مغازه‌ها با شاخه‌های کاج و گلوله‌های شیشه‌ای زینت یافته بودند. بزرگترها در حالی که بسته‌های زیر بغل داشتند، از این مغازه به آن مغازه می‌رفتند. هوا را بوی شیرینی‌های عید پر کرده بود. انگار خیابان را با شیرینی آسفالت کرده بودند. چهار پسر همراه با کرویتس آزاد شده، نفس زنان از شیب خیابان مدرسه شبانه روزی بالا می‌رفتند. ساختمان مدرسه در مرتفع‌ترین قسمت شهر بنا شده بود. پنجره‌های مختلف آن روشن بود و در تاریکی شب مدرسه را شبیه کشتی مسافربری عظیم کرده بود که روی اقیانوس شناور است. در بالای برج سمت چپ، آنجا که دو پنجره نزدیک به هم داشت، دکتر یوهان بوخ مدیر مدرسه زندگی می‌کرد. همان کسی که بچه‌ها می‌دانستند حالا باید به سوالایش پاسخ بدهند. با آخرین نیرو سربالایی را طی می‌کردند و برف زیر پایشان چرق چرق صدا می‌کرد. هیچ کدام حال سرسره بازی نداشتند. جلوی در ورودی مدرسه نگهبان با طعنه گفت: بچه‌های عزیز بالاخره اومدن. یواشکی به سینما رفته بودی؟ بله. امیدوارم خوش گذشته باشه و به تنبیه آقای بوخ بیارزه. و سرش را با تأسف تکان تکان داد. سباستیان حاضر جواب گفت: فیلم بسیار خوبی بود. هنرپیشه‌اش به شما شباهت داشت. همگی خندیدن. مارتین گفت: لوس بازی رو کنار بذارید. راست میگه، باید یه چیزی به هم ببافیم. و همگی به فکر فرو رفتند. نگهبان گفت: خیلی خوب. بفرمایید عزیز جانها. آقای دکتر بوخ مدتیه که اشتیاق دیدار شما رو داره. بفرمایید داخل. بچه‌ها از پله‌های مارپیچ برج بالا رفتند و نگهبان مثل یک پاسبان مواظبشان بود. یک دقیقه بعد همگی در اتاق کار آقای مدیر ایستاده بودند. نگهبان گفت: آقای دکتر، فراری‌ها در خدمت هستند. مدیر از پشت میز بچه‌ها را زیر نظر گرفت. قیافه‌اش چنان آرام بود که نمی‌شد حد زد به چه چیزی فکر می‌کند. این پنج پسر خیلی خطرناک به نظر می‌آمدند. ماتیاس یک چشمش ورم کرده بود. پاچه شلوار سباستیان از بالای زانو پاره شده بود. موهای مارتین روی پیشانی و صورتش آویزان بود. از لب بالایی فریدولین خون جاری بود، چون در یکی از گلوله‌های برف که به او خورده بود سنگ گذاشته بودند. کرویتس هم وضعش بهتر از آنها نبود، خصوصا که مدتی را در زیرزمین مهاجمان سر کرده بود. دکتر بوخ برخاست و نزدیک آنها آمد. گفت: شما ماده مربوط به مقررات انتظامی مدرسه رو میدونید؟ بله قربان، میدونیم. چه؟ بگید ببینم. ماتیاس گفت: برای دانش آموزان شبانه روزی خروج از دبیرستان بدون اجازه ممنوع است. دکتر بوخ رو کرد به او: آقای ماتیاس، این قانون استثنایی هم داره؟ بله آقای دکتر، زمانی که یکی از دبیران به دانش آموزان دستور یا اجازه بده. بسیار خوب. کدوم یکی از دبیران به شما دستور یا اجازه داده بود از مدرسه بیرون برید؟ هیچ کدوم قربان. پس چه کس دیگری به شما اجازه داده بود از مدرسه خارج بشید؟ ماتیاس منمن کرد. آی دکتر، راستش ما بدون اجازه رفتیم. مفسر مارتین کمی جلو آمد. ببخشید دکتر بوخ، اینطور نیست. من به اینا دستور دادم دنبالم بیان. مسئول این وضع فقط من هستم. دکتر بوخ خیلی جدی گفت. مارتین عزیز، از علاقه تو به قبول مسئولیت کاملا اطلاع دارم. اما تو اجازه نداری از حق خود سوء استفاده کنی. سباستیان هم دهان گشود. مبصرمون سوء استفاده نکرده دکتر بوخ. ما باید می رفتیم. موضوع خیلی فوری بود. چطور؟ خیلی فوری بود؟ پس چرا با من که مسئول اینجا هستم صحبتی نشد و اجازه نگرفتید؟ مبصر گفت. شما برای رعایت مقررات مدرسه اجازه نمی دادین آقا. اون وقت ما نمی تونستیم به اونجا بریم و وضع خیلی بدتر می شد. مدیر پرسید. بله؟ اون وقت شما برخلاف دستور من رفتار می کردین؟ همه بچه ها با هم گفتن. بله قربان. نگهبان مدرسه گفت. آی دکتر، این دیگه منتهای وقاحته. دکتر بوخ به نگهبان نگاهی چپ چپ انداخت. گفت. یادم نمیاد نظر شما رو پرسیده باشم. صورت نگهبان سرخ شد. دکتر بوخ از او روی گرداند و رو به بچه ها کرد. خب، بگید ببینم چرا باید میرفتید بیرون؟ مارتین گزارش داد. آی دکتر، بچه های گلدون یکی از دبیرستان ها برای تلافی شکستشون از ما در مسابقات بین مدارس به فریدولین و کرویتس حمله کرده بودن و بعد از کتک زدن فریدولین دفترچه های دیکته بچه ها رو همراه کرویتس به خودشون بردن. فریدولین با سر و وضع زخمی اومد قضیه رو به ما گفت. ما هم رفتیم کرویتس رو دفترچه ها رو نجات بدیم. دکتر بوخ با تعجب پرسید. خب که اینطور کرویتس رو آزاد کردی؟ چهار پسر یک صدا گفتن. بله قربان. کریویت ساکت نگاهشان میکرد. دکتر بوخ نگاهی به لب شکاف خورده فریدولین و چشم ورم کرده ماتیاس انداخت. پرسید. دفترچه‌های دیکته دست کریویت چه میکرد؟ معلم داده بود ببره بده به باباش که نظر بده. خب حالا دفترچه‌ها کجاست؟ اونا رو هم نجات دادیم؟ نه قربان. اونا رو آتیش زده بودن. ما فقط تونستیم خاکستراشون رو جمع کنیم. الان پیش مبصره. مارتین مبصر کیسه ای را که توی جیبش بود نشان داد. قیافه دکتر بوخ تغییر کرد. گفت خب حالا دیکتاتون چی میشه؟ مارتین جواب داد. هیچ چی آقای دکتر. مسئله نیست. من فردا صبح زود ساعتی رو تعیین میکنم و از اول امتحان دیکته میگیریم. دکتر بوخ لبخند کمرنگی زد ولی زود خودش را گرفت. گفت خیلی خوب. با همه اینها کارتون خلاف مقررات مدرسه است. شما اجازه نداشتید مدرسه رو ترک کنید. حالا برید روی اون نیمکت بشینید. باید فکری به حالتون بکنم تا درس عبرتی برای بچه های دیگه باشه. رنگ از روی بچه ها پرید. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان کلاس پرنده تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت سوم این اثر، خدا نگهدار. Thank you.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
میگذره، بخوای یا نخوای، که نه اومدنش با تو منه نه رفتنش. فرق ما اما با هم تو حد فاصل این اومدن و رفتنه. فرق ما تو چجوری این راه و طی کردنه. صبح همه ما شب میشه، شبمون صبح، اما روزی که بر شما میگذره قابل قیاس با روز من نیست. من کجا و شما کجا؟ که میون ما اونقدر فاصله است که اگه سر بردارم و نگاه کنم کلاه از سر بر زمین بیفته. از ماهی تا ماه، از خاک تا افلاک، حد فاصله فرق آدم هاست. صبح هممون شب شده، اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. غرض امروزم در حال گذره که تا بره بشه دیروز. صبح امروزمونم شب شد و طی شد و گذشت. حیف این روزا و فرصتا که بر من قضا میشه. دریغ ساعتا و حتی ثانیهایی که به هیچ میگذرن، که نه صرف گرد اومدن خوشهی میشن، نه سبب ساز جمع شدن توشهی. دیشب حالم از جنس دیگهی بود، که انگار حوصله دنیا رو نداشتم، که انگار از شلوغی بازار دنیا به تنگ اومده بودم. دیشب مرغ دلم هوای پر زدن، هوای پریدن داشت. پیش میاد واسه تو، واسه او، واسه هممون گاهی اتفاق میفته که یهو یه وقت یه جا از یه گوشه، یه سمت، یه سوی طرف یهو یه دلتنگی غریبی میاد میشینه تو حریم سینه. یه غم نه از درد زیاد و کم، یه غم از یه جنس دیگه و جور دیگه، هوای دلو پر میکنه، غمی که بغضی قریب میشه و میشینه تو گلو و نفس و سنگین میکنه، غمی که ابری میشه تو آسمون چشم و یه چیک فاصله داره با بارون که بباره و بریزه و تر کنه مسیر گونه رو. دیشب حال غریبی داشتم، غم غریبی با من بود، از اون غما که تو بر اثرش سر میگردونی و تمام گذشته و حال آینده رو در یک نظر، تمام دنیا رو در یک تماشا میبینی و بعد سر با تأسف بالا میندازی که نه، نمیارزید، نمیارزه که دنیا با همه عرض و طولش هیچه و هزار افسوس که من تموم عمرم و به این هیچ دادم و باختم. کاش جور دیگه ای می رفتم، کاش جور دیگه ای می بودم، یه جوری که حالا تو سربالای زندگی اسیر تشویش واسه این هیچ بازی نمی شدم، یه جوری که آرام و آرامشی داشتم، یه جنس یقینی که ثبات و ثبوت قدمم بود و خوفی که رخنه کرده در منو راه می زد و راه می بست. دلم گرفته بود، گفتم برم چند ورقی شرحی بخونم از خوبحالی های اونا که بودن و خوب بودن و خوب رفتن، اونا که صیاد سایه نبودن و پر از خالی نشدن. رفتم و همینجوری بی انتخابی چند کتاب برداشتم از احوال بزرگان، کسانی مثل اون سید بزرگوار سید علی قاضی، مثل آیت الله بهجت، بزرگانی که بزرگ بودن و بزرگ موندن و بزرگ رخت از این عالم بردن. میخوندم در احوال جناب حسن علی اصفهانی که استادش جناب حاجی محمد صادق تخت پولادی حتی بعد از مرگ به دیدنش میومد و مشکلاتش و رفع و سوالاتش و پاسخ میگفته، که خود او آورده و گفته هر زمان که به هدایت و ارشادی نیازمند می شدم حالتی شبه خواب بر من عارض می گشت و در آن حال روح آن مرد بزرگ به امداد و ارشادم می شتافت و از من رفع مشکل می فرمود. اینه که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود اولیای خدا رو مرگ نیست، بلکه از خانه به خانه دیگر نقل مکان می کنند. خوشا به حال اونا و خوشا به حال کسانی که محضر این بزرگان رو درک کردن و از نظر عنایتشون بهره‌مند شدن. کتاب آوردم، شروع کردم به تورق، یه بخش رو میخوندم عبور میکردم یه بخش دیگه، یه جای دیگه از کتاب دست میگرفتم، آخر سر وقتی میخواستم بخوابم فکر کردم اون چه در همه این آثار مشترک بود، بلکه اون چیزی که همه این بزرگواران بهش اشاره کردن و توصیه فرمودن، عمل به شرعیاته، به خوندن نماز، به برپا داشتن نماز اول وقت. از حضرت آیت الله بهجت نقل شده که فرمودن گاهی اوقات ترک بعضی از گناهان سخته، اما با نماز صحیح میشه گناه رو ترک کرد، با نماز میتوان همه گناهان را به راحتی ترک کرد. در حدیث کسی که نمازش را سبک شمارد به شفاعت ما نمیرسد. بعدم روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام رو در این خصوص نقل می کنند که فرمود مادامی که انسان از نمازش محافظت کند شیطان از او می ترسد، اما اگر نمازش مشکلی پیدا کند شیطان او را وارد گناهان بزرگی خواهد کرد. تو کتاب دیگه در احوال جناب سید علی قاضی از قول علامه طباطبایی نقل شده که می گفتند چون در نجف اشرف برای تحصیل مشرف شدم، از نقطه نظر قرابت و خیشاوندی گاهگاهی به محضر مرحوم قاضی شرفیاب می شدم، تا یک روز در مدرسه ایستاده بودم که مرحوم قاضی از آنجا عبور می کردن. چون به من رسیدند دست خود را روی شانه من گذاردند و گفتند ای فرزند دنیا می خواهی نماز شب بخوان،